اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. همون که هفت آسمان را طبقه طبقه آفرید، در آفرینش خدای بخشایشگر هیچ گونه ناموزونی نمی بینیم، پس باز نگر آیا خلل و نقصانی در آن می بینیم. قبل از اینی که وارد این آیه بشیم، بپردازیم به تجزیه ها، بعد از اتمامش انشاءالله وارد میشیم. خب، سیزدهم تا دوازدهم که تمام شد. سیزدهم سبع، هفت اسم عدد و ثلاثی مجرد است. هفت دیگه مشخصه دیگه، ما عدد داریم از یکی به بالا که هر کدوم بر حالات خاصی رو داره، که انشاءالله اینو تو ترکیبات خدمتون عرض میکنم. عددها نیاز به تمیز دارن. حالا تمیزشون چیه، چگونه هست، عدد هفت به چه شکلیه، انشاءالله خدمتون عرض میکنم. ولی سب دیگه به هر حال اسمیست برای عدد هفت. ثلاثی هم هست چون سه حرف اصلی داره، مجرد هم هست. خب توجه داشته باشید آقا، در صرف وقتی شما میخواید ثلاثی مجرد و مزید یا رباعی مجرد و مزید یا خماسی مجرد و مزید رو از یک اسم تشخیص بدید، باید نگاه به ظاهرش بکنید. خب اون اسم رو با مشتقات دیگرش میسنجی، تعداد حروف اصلیش رو به دست میارید. اگر دیدید تمامش حروف اصلیه که دیگه مجرده، حالا سه حرف اصلی باشه، ثلاثی، چهارت باشه، رباعی، پنجم باشه، خماسی. اگر دیدید حرف زائدی دارد میشه مزید، ثلاثی مزید، رباعی مزید، خماسی مزید. برخلاف افعال، در افعال باید به صیغه اول ماضیش نگاه کنیم. اگر صیغه اول ماضیش حرف زائد داشته باشه میگیم ثلاثی مزید، اگر نداشته باشه که به هر حال مجرده. مثلا یضربو رو میگیم ثلاثی مجرد. خب خود یضربو یا زائد امرشه، ولی باز بهش میگیم ثلاثی مجرد. چرا بهش میگیم ثلاثی مجرد؟ چون صیغه اول ماضیش که ضربه باشد حرف زائدی نداره. فهمیدی شو؟ این که میگم زائد یا زائد، هر دوتاش درسته ها. زائد عربی، زائد فارسیه، اشکال نکنید. مثل سیبوی یا سیبویه. سیبویه به هر حال بعض از مواقع بعض از علما دیدم گیر میدن، میگن آقا این خیابون رو خیابون سیبوی هست، میگن سیبویه. خب این حرف اشتباهه. چرا؟ چون سیبویه فارسیه، سیبویه فارسی، اشکال وارد نیست. اسم خیابون فارسی رو که نباید به عربی بذارن، همون واژه فارسیش رو باید بذارن. سیبوی عربیه، اصلا این واژه از فارس وارد عرب شد. زاید فارسیه، زائد عربیه. چون داریم صحبت میکنیم میشه بگی زائد، چون داریم عربی درس میدیم میشه بگی زائد. به هر حال دیگه آخونده توجیه همه چی میکنن دیگه. خب اسم ثلاثی مجرد چون خودش حرف زائدی نداره، به همین خاطر بهش میگه مجرد. چهاردهم سماوات، آسمان ها. جمع سماع به معنای آسمان است. سماع اسم ثلاثی مزید است. الان میبینید سماع یه حرف زائدی به همراهش داره، به همین خاطر برها میگه ثلاثی مزید. و در مذکر و مؤنث یکسان به کار میره. در اصل و در اصل سماو از ریشه سموو، سموف بلند گردیدن بوده. پس اون سماع در از سماف بوده. الف زائده، چون قاعده داریم واو یا بعد از الف زائد تبدیل به همزه میشن. دقیقا همین نکته زائد و زاید. زاید یا بعد از الف زائد در زبان عربی تبدیل به همزه میشه. با دیگه زائد. سما در اصل سماف بوده. الف زائده. چون واو جز حروف اصلی بعد از الف قرار گرفته، تب الف زائده قرار گرفته، با تبدیل به همزه کنیم میشه سماعه. از مادی سموف همون دو قولی که در کتاب هدایه خوندید، در ابتدای کتاب هدایه بود. واژه اسم در ماده اشتقاقیش دو نظر وجود داره. بعضی میگن از ماده وسم گرفته شده به معنای نشانه، بعضی میگن از ماده سموف گرفته شده به معنای چیزی که بر حال بلندپایه و بر حال عالی رتبه هست. چون بر حال اسم به نسبت فعل و اسم یه شرافتی داره، چون اسم هم مسند میشه، هم مسند و الی، ولی فعل فقط مسند میشه، حرف هم که هیچ کدوم نمیشه. یا از ماده وصف گرفته میشد که وصف به معنی نشانه بود، که همین دو قول در واژه بسم الله الرحمن الرحیم هم هست در واژه اسمش. حالا این ماده سماوات که از ماده سما گرفته شده، سما هم در از سما بوده، سماف هم از در از سموف بوده، و چون واو بعد از الف زائده و در آخر این بهتر بود اینجا میگفت الف زائده. هر دوتاش درست، آوری کتاب فارسی که می‌نویسیم می‌آورست زایده. این نکاتیه که بعض وقتا سرفومی رعایت کرده. بعض وقتا بعضی اشکال می‌زدن به کتاب سرفومی، اون اشکال وارد نبود، چون کتاب فارسی نوشته و سرفومی رو. و در آخر واقع شده قلب به همزه شده است. بعد از الف زایده قلب به همزه میشه. خب اینم از این مسئله. این اونم که گفت در مذکر و مؤنث یکسان به کار میره، چون ما بعضی از کلماتی داریم که به هر حال مذکر و مؤنثشون یکیه، به صورت واحده به کار میره، چنانچه خوندیم من بعضی از عباراتون. طباق، این بسیار مهمه در تجزیه و تحکیب از استفاده کنیم. طباق، طباقاً را میتوان به سه گونه تجزیه کرد. یه وزنی ممکنه سه تجزیه داشته باشه. باید ببینید کدام تجزیه بهتر در میاد نسبت به آیه، نسبت به ما قبل ما بعد آیه، چون هر تجزیه ترکیب ما میده. الان با برحال فهمیدن کلمه طباق و به کار بستنش میفهمید که چقدر تجزیه و ترکیب مرتبط با هم دیگه هستن. طباق جمع طبقه به فتح تا و سکون با، یا طبقه به فتح تا و با باشد. در این صورت به این معناست که هفت آسمان را طبقه طبقه خلق کرده. خب وقتی جمع بگیر یعنی طبقه طبقه، ما هفت آسمان داریم. همون روایتی هم که میگه آسمان اول به نسبت آسمان دوم مثل ریگی در مقابل بیابان، آسمان دوم به نسبت آسمان سوم ریگی در مقابل بیابان، تا برسد به آسمان هفتم. کسی اشکال نکنه خدا میگه بیکار بودی هم خلق کرده. خدا اگر اینها رو خلق نکرده بود، من بشر در مقابل خدا سر تعظیم فرود نمی آوردم. چون اگر من میفهمیدم خدا محدودیت داره در مخلوقاتش، در خلقش، به هر حال درست سر تعظیم فرود نمی آوردم. با وجودی که میدونین سر تعظیم فرود نمیاریم تا برسد به اونی که به هر حال اگر نمیدونستین دیگه چه خبر بود. در این صورت به این معناست که هفت آسمان را طبقه طبقه خلق کرده، که روی هم به صورتی که مطابقاً قرار گرفتن. طبقه طبقه است یعنی دقیقاً مطابق هم دیگه اومدن بالا، هر آسمانی مطابق آسمان دیگه. حالا اینا انشاءالله توضیح میدم. دوم، مصدر سمایی. مصدر، ما دو نمونه مصدر داریم، یه مصدر قیاسی داریم، یه مصدر سمایی داریم. مثل مصدر میمی رو بهش میگن مصدر قیاسی. مصدر جعلی، اون که به حال مثل جاهلیت، اینا رو بهش میگن مصدر قیاسی. مصدر قیاسی به مصدری میگن که شما طبق قاعده خودتونم میتونید بسازید. مصدر سماعی به مصدری میگن که موکول به سماع از عربه، که اساسا هم در ثلاثی مجردها هست، در ثلاثی مجردها زیاده ولی در ثلاثی مزید هم داریم. در ثلاثی مزید اون بابهای اون وزن مصدرهای غیر مشهور، نگاه کنید مثلا در باب مفاعله خود وزن مفاعله مصدر قیاسیه، چون هر ماده این وزن رو داره، اساسا بگیم 90% ماده ها این وزن رو دارن یا همه ماده ها. اما بعضی از وزنهای دیگه هم دارن، ممکنه داشته باشن ممکنه نداشته باشن. دقیقا همین مثالی که سرفامی رو ارمازد، زاربه زاربه یزاربو مزاربه زرابن و زیرابن، وزن فعال و فیال. اون مزاربه مصدر قیاسیه چون طبق قاعده ساخته میشه، اما وزن فعال و وزن فیال دیگه سماعیه. ممکنه ماده ای این وزنهای مصدر هم داشته باشد ممکن نداشته باشه، چون وزن فعال میپذیره، وزن مفاعله که نیست. در ابواب صرف ساده که شما خوندید همش میگفتید افعل یفعل و افعال، فاعل یفاعل و مفاعله، هیچ وقت نگفتید فاعل یفاعل و فعال. چرا؟ چون وزنها وزن سماعی بود. بعد اون وزنهایی مثل فعال و فیال اینا همه سماعی بود، مثل وزنهایی مثل افعال و تفعیل و مفاعل و غیره و غیره که تو صرف ساده میخوندید و صرف میکردید، اونا قیاسی بودن. خب دوم مصدر سماعی باب مفاعله از با از فعل طابقه باشد، گفته می شود طابقه او ای وافقه او، با او موافقت موافق شد. بنابراین مصدر به معنای وصفی یعنی فاعلی آمده است، یعنی مطابقتن بعضها فوق بعضن، یا اینکه مضافی در تقدیر است ای ذات طباقن، آسمان های هفتگانه که دارای مطابقت هستند، و یا اینکه فعلی از جنس خودش در تقدیر است ای طابقه طباقن. خوب اینجا دقت کنید، نگاه کنید، مصدر سه تا معنا میتونه داشته باشه، هر مصدری سه معنا میتونه داشته باشه. یک، مصدر بیاد همون معنای مصدری خودش هم داشته باشه، همون معنایی که مشخصه فارسیش اینه که در فارسی آخرش تاونون یا یاونون میمد یا همون دالونون، که اگر ما اونون رو حذف میکردیم باقی مانده میشد فعل ماضی خوردن، اکل یعنی خوردن، نون رو حذف کنیم میشه خورد میشه فعل ماضی، برگشتن نون رو حذف کنیم میشه برگشت یعنی رجع، درست رو باقی مانده میشد فعل ماضی. دوم مصدر بیاد به معنای اسم فاعل خودش، مثلا میگید ضرب اراده ضارب کنید یا عدل اراده عادل کنید، حالا کار نداریم که عادل حالا اشکال کنید اسم فاعل هست یا نیست، اما ضرب بهتر است. مثلا میگید فلانی عدل است یعنی فلانی عادل است، آقای مثال خدشه نکنید، یا میگید فلانی ضرب است یعنی فلانی ضارب است. سوم اینه که مصدر در کلام به کار بره و معنای اسم مفعول داشته باشه، مثلا میگید این موجودات خلق خدا هستند، خلق خدا یعنی مخلوق خدا هستند، درست؟ الان خلق اومده مصدر هست ولی معنی اسم مفعولش داره. حالا اینجا اگر شما طباق رو بر حال مصدر بگیرید باید به معنای اسم فاعلش باشه، یعنی به معنای مطابق باشه، مطابق، چون اسم فاعل از ثلاثی مزید طریقه ساختنش این بود که فعل مضارع رو می آوردید، حرف مضارع رو حذف می کردید، به جاش میم مذمومه می آوردید، ما قبل آخر رو مکسور می کردید که اگر ما قبل آخر مفتوح می شد می شود اسم مفعول. ولی در ثلاثی مجرد اسم فاعل بر وزن فاعل، در اسم مفعول هم بر وزن مفعول به کار می رفت. خب اینجا طباق مصدر به معنای مطابقه. خب اگر مطابق خودش به تنهایی بگیریم درست ترجمه نمیده عبارت. خب الذی خلق سبع سماوات، کسی که خلق کرده هفت آسمان را که مطابق. خب چی مطابقه چی؟ اینجا آورده در تجزیه که میاره یه سری اضافات آورده. مطابقتن بعضها فوق بعضن، که مطابقت کرده بعضی در فوق بعضی دیگه، در بالای بعضی دیگه. اینی که میگم تقدیر دلیل میخواد همین نکتش. فلسفه تجزیه و ترکیب فهمیدن منظور متکلم عرب است. اگر شما بخواید مطابق رو در عبارت بیارید حتما با معمولاتی داشته باشه، درست شد؟ یه معمولاتی باید در کلام آراش بیاد که بعدش میبینید بعضها فوق بعضن میاره. اگر بعضها فوق بعضن نیاره ترجمه نمیده عبارت، اونا رو باید در تقدیر بگیریم. این تقدیر با دلیل است. میگن عدم و تقدیر اولا من تقدیر، تقدیر نگرفتن بهتر است، ولی تا زمانی است این قاعده رو جاری میکنی که دلیل نداشته باشی. اگر فهم منظور متکلم عرب موکول به تقدیر باشد، تقدیر گرفتن اولویت داره بر عدم تقدیر. فهمیده شده بود اینجا؟ خب طابقه ای وافقه برحال این که میگه مطابقت دارد یعنی موافقت دارد. وقتی میگه طبقه طبقه هست یعنی این هفت آسمان موافقت با هم دیگه دارن، ناموزون نیستند، به هم ریخته نیستند. طابقه او ای وافقه او با او موافق شد. این ترجمه خود این باب رو آورده ها، برحال باب مفعله رو آورده. بنابراین مصدر به معنای وصفی، اینی که میگه معنای وصفی، وصف یعنی مشتق، درست شد؟ وصف یعنی مشتق، مشتق مثل اسم فاعل، اسم مفعول. مصدر هم که میتونست هم معنای اسم مصدری خودش رو بده، هم به معنای اسم فاعل بیاد، هم به معنای اسم مفعول بیاد، که اینجا معنای اسم فاعلش مد نظره. تو پرانتز هم میاره میگه فاعلی آمده است، یعنی مطابقتن بعضها فوق بعضن، یعنی بعضیشون مطابق به بعضی دیگه هستن. یا این که خب این یک راه حل درست کردن عبارت بود. دوم، یا این که مضافی در تقدیر باشد، مضاف در تقدیر باشد. یعنی چی؟ شما بیاید یک کلمه ذات رو در تقدیر بگیرید، یا میتونید با تقدیر گرفتن الفاظی و معمولاتی بعد از واژه مطابق عبارت رو درست کنید، یا یک کلمه رو به عنوان مضافرش در تقدیر بگیرید، ذات رو در تقدیر بگیرید. وقتی میگیم طباقاً یعنی ذات طباقاً، یعنی این آسمان هایی که خداوند متعال خلق کرده صاحب موافقت هستند، صاحب مطابقت هستند، درست شد؟ آسمان های هفت گانه ای که دارای مطابقت هستند، که بعد اون مضافه از عبارت حذف شده در بدایت النحو هم که خوندید انشاءالله. وقتی مضاف از عبارت حذف میشه میتونه اعراب خودشو بده مضاف الیه، مضاف الیه جانشین مضافش اعراب مضاف رو بگیره. اینجا طباق جای ذات نشسته، همونطوری که ذات منصوب بوده طباق منصوب شده، طباق پنج شده اینجا. این دومی راه نگاه کنید، وقتی یه لفظی به تنهایی نمیتونه منظور رو به ما بده، میدونیم که منظور یه چیز دیگه هست یا همون است، با اضافاتی با احفاظی رو در تقدیر میگیریم. اینی که میبینید هی وجهای مختلفی داره اینجا ارائه میده، میخواد اون برحال تقدیره رو درست کنه. حالا از راه های مختلف وارد میشه که اون تقدیر رو درست کنه. و یا اینکه فعلی از جنس خودش در تقدیر باشد، ای طابقت طباقم. خب میتونه مفعول مطلق بگیریم، مفعول مطلق تأکیدی بگیریم برای فعل محذوف، فعل و فاعلی که در عبارت هست شده. ای طابقت، طابقت یه داخلش به سماوات برمیگرده، چون جمع مؤنث اساسا ضمیر مؤنث هم بهش برمیگرده، مفرد مؤنث میتونه بهش بزنید، همیشه جمع مؤنث بزنید هم مفرد مؤنث، هر دو حکایت داره. یعنی مطابقت میکند این آسمان ها، چه مطابقت کردنی که تأکید رو میرسونه، که این تأکیده به هر حال دیگه طرف مقابل هیچ جای شکی نداشته باشه که در آسمان ها با هم دیگه مطابقتن. یا اهمیت مسئله رو میرسونه، خداوند مستعال اینقدر قدرت زیاده که میتواند آسمانی را خلق بکند که به نسبت آسمان بعدیش مثل ریگی در مقابل بیابان باشد، اما این مطابق با آسمان بعدی باشه. دوم به نسبت هم همینه، سوم همینه، سوم به چهارم، چهارم به پنجم، پنجم به ششم، و ششم نسبت به هفتم، که انسان اصلا نمیتونه اینا رو بفهمتش، انسان عادی. خب سوم، صیغه مبالغه باشد که صفت برای سبع سماوات واقع شود. سوم میتونیم صیغه مبالغه بگیری، میتونه بگید سبع سماوات، هفت آسمانی که چقدر به کرات به کسرت اینا مطابق با هم دیگه هستن، مطابقت با هم دیگه دارن، اما میزان مطابقتشون هم بسیار بالاست. خب اینم از این ماده. 16 تفاوت. تفاوت یعنی متفاوت بودن، فرق داشتن، اختلاف در اوصاف. وقتی دو تا چی متفاوتن یعنی به هر حال وصف و خصوصیاتشون با هم دیگه یکی نیست. عدم تناسب. راغب صاحب مفردات راغب. مفردات راغب کتاب بسیار مهمیه و به هر حال علما هم به کرات هم در تفسیر هم در به هر حال علوم دیگه ازش استفاده میکنن. راغب تفاوت رو از ریشه فوت میداند. یه خصوصیتی که این مفردات راغب اصفهانی داره اینه که میاد ریشه یابی میکنه، میاد ریشه کلمات رو بیان میکنه. راغب تفاوت رو از ریشه فوت میداند، و فوت این است که شی در اختیار انسان نباشد، چه از اختیار انسان خارج بشه و از دسترس او دور باشد. و تفاوت یعنی اختلاف در اوصاف. در عبارت میاره میگه ما ترا فی خلق رحمان من تفاوت، در مخلوقات خدا شما تفاوتی نمیبینید، یعنی هیچ عدم تناسبی وجود نداره، هیچ اختلاف اوصافی شما نمیبینید، گویی که یکی از دو شی وصفی دارد که شی دیگر آن وصف را ندارد. اینطور نیست، یعنی مخلوقات خدا همه متناسب با همن، همه در یه راستا هستن. خدای متعال برای تمام مخلوقات هدف قرار داده و همه تحت ظل اون هدف قرار میگیرن. بله. و مراد از آن در این آیه این است که آنچه که مقتضای حکمت، که آنچه از مقتضای حکمت خارج باشد در آسمان ها وجود نداره. خداوند حکیم است و با حکمت این آسمان ها را خلق کرده. شما هیچ ناموزونی و خلاف حکمتی در خلقت آسمان ها و زمین شما پیدا نمی کنید. در جوامع الجامع میگوید، جوامع الجامع شیخ تبرسی یا تبرسی مرحومه، آره اینو بخونم بعد توضیح میدم ولی این جوامع الجامع، در جوامع الجامع میگوید حقیقت تفاوت همان عدم تناسب است. تفاوت این عدم تناسب، گویی برخی ملائم و سازگار و مناسب با برخی دیگر نباشد. خداوند آسمان هایی رو خلق کرده، مخلوقاتی رو خلق کرده، اگه تفاوت داشته باشن یعنی در اون هدف کلی که خداوند متعال خلق کرده بخشی با بخش دیگه به حال متناسب نباشن، فرق داشته باشن با بخش دیگه. تمام مخلوقات خدای متعال در یه راستا هستن، در یه هدف کلی هستن، یه هدف رو میخوان پیاده کنن. جوامع الجامعه یکی از تفسیرهای ادبی است. مرحوم تبرسی یا اون تبرسی که دو قول وجود داره، دو تا کتاب تفسیری مهم داره، شاید هم بیشتر قائل بشه این دو تا مهمتره. یکیش به هر حال مجموع البیان هست که اون مشهوره، که به نظر میرسه شیعه و سنی همه اونو قبول دارن. یکی هم این جوامع الجامع هست. جوامع الجامع تفسیر ادبی مرحوم تبرسی هست، جنبه ادبی رو رعایت کرده اونجا. بعد نسبت به مجموع البیان هم منقوله که مرحوم تبرسی از دنیا رفت، وقتی که توی قبر گذاشتنش، چون علما به هر حال احاطه‌ای که علما دارن افراد عادی ندارن، به خودش اومد که دیگه به هر حال مرده و دیگه باید بره. اونجا میگن نذر کرد، یه جوری که به نظرم میرسه نذر کرد که برگرده و تفسیر رو بنویسه، چون اونجا فهمید خدمتی به قرآن نکرده، برگشت و همین مجموع بیان رو نوشت که به هر حال یکی از منابع بسیار مهمه. جواب مول جامعه رو وقتی خواستید ازش استفاده بکنید، در نکات ادبی استفاده کنید. مجموع بیان هم همینطور اتفاقا اونجا میتونه استفاده کنید. یکی از استفاده های دیگری هم که برای مخصوصا تجزیه و ترکیب یا برای تحلیلات مباحث تفسیری و ادبی ازش استفاده کنید، بحث در حال قرائاته. دو تا کتاب در قرائات بسیار مهمن. یکی کتاب کشاف زمخشری هست، دوم کتاب همین مجموع بیان شیخ تبرسی هست. در حال این کتاب ها داشته باشید، بسیار کتاب های مهمی هستن. خب ارجع بازگرداندن، اینم که فعل امر دیگه. فعل امر از ثلاثی مجرد می باشد، چون می دونید که وقتی میخوان فعل امر رو صیغه هفتم بسازند، وقتی ابتدا به ساکن شدن، مثلا یرجعو ما داریم، میخوایم صیغه هفتش فعل امر بسازیم، ترجعو رو میاریم، تا رو حذف میکنیم، ابتدا به ساکن میشیم. وقتی ابتدا به ساکن میشیم با همزه در ابتدا بیارن، یه همزه ای رو میارن، چون عین الفعل مکسوره بهش کسره میدن، چون اگر عین الفعل مکسور یا مفتوح باشد باید به همزه کسره میدادیم و اگر از مذموم هم بود باید به همزه ضمه میدادیم، که اینجا آخرش هم جزم میدیم میشه ارجع. رجوع نقیض ذهاب، یعنی رفتن میباشد، دقیقا نقیض هم دیگه هستن. و در لغت فصحا فصیح‌تر، به نفسه و بدون. نگاه کنید آقا، یه بحثی ما داریم، حالا اینو ما در کتاب‌های دیگه میگفتیم، انشاءالله کتاب الاقتراء سیوطی رو ببینید. قبائل در درجه فصاحت، از جهت درجه فصاحت تقسیم بندی شدن. بعضی از قبائل میزان فصاحتشون به نسبت قبائل دیگه بیشتر بوده. مثلا بر حال فصاحتی که قریش داره هیچ وقت قبیله مثل حزیل نداره، اصلا به کلام حزیل خیلی استنادم نمیشه، مطروده این کلام های حزیل. از او بر قریش، میزان فصاحت قریش به نسبت حزیل بسیار بالاست، چون بر حال اینها بر اساس میزان ارتباطاتی که بین عرب و عجم وجود داشته تقسیم بندی میکنن میزان فصاحتشون رو. بعضی قبائل در حال میزان ارتباطشون با عجم بیشتر بوده، زبانشون هم رو به زوال رفته، فصاحت کمتر داره. بعضیش کمتر بوده، در حال میزان فصاحت بالاتری هم داره. خب این میگه از لغت فصحا، یعنی از لغتی که میزان فصاحتش بالاتره. خب عبارتو ببینمش. بله، این فصحا بر وزن فعلا، اسم تفسیرها، افعل فعلا، به نفسه و بدون واسطه یه حرف جر تعدی می کند، یعنی متعدی هست، متعدی به نفسه، چون فعل های متعدی، متعدی به نفسه داریم، متعدی به حرف جر داریم، اینجا متعدی به نفسه است. و قرآن نیز به همین لغت تکلم فرموده است که گفتیم هر چی در قرآن هم به اثبات برسه قابلیت و حجیت برای تمامی برحال دیگه گفته های عرب داره. گفته می شود رجعت و زیدن عن الامر، زید را از آن کار بازگرداندم. الان می بینید رجعت و زیدن بدون واسطه زیدن رو نصب کرده و مفهوم بپذیرفته، ولی طبق لغت حزیل که گفتم لغتیه که خیلی قابل استناد نیست، به واسطه الف باب افعال تعدی می کند. نگاه کنید آقایون، راه های متعدی کردن زیاد بود، بخشش رو در کتاب سرتمیر بیان کرد، بیشتر در باب رابع مغنی بیان کرد. از جمله راههایی که زیاد ازش استفاده میشه در متعدی کردن افعال، یکی حرف جر. حرف جر تمام حروف جر، نه تمام حروف جر، این اونایی که میتونن، غالب حروف جر ازشون استفاده میشه. بعد از حروف جر دیگه اصلا معناشون به تعدی نمیخوره، فقط با نیست تا این اشکاله براتون برطرف بشه. حالا میگم چرا در کتب‌های ادبی وقتی به تعدی میرسن اساسا اسم با رو میارن، چرا من رو نمیارن، چرا ان رو نمیارن، در حالی که اینا سبب تعدی میشن. دوم باب افعال، سوم باب تفعیل، حالا باب مفاعله میارن یا سری موارد دیگه میارن دیگه. باب افعال در حروف جر که میگن خود حرف جر سبب میشه، در باب افعال میگن اون همزه‌ای که در باب افعال وجود داره. میگیم افعل، مضارع میگیم یفعلو. در صرف ساده خوندید که این یفعلو در اصل یوافعلو بوده که دیگه به خاطر بر حال سهولت در تلفظ همزه رو حذفش کردن، که همین همزه در فعل امر برمیگرده. اکرم یکرمو وقتی صیغه هفتش میخواستی فعل امر رو بسازی میگفتید اکرم. تنها جایی که همزه زائدی ابتدای فعل امر باشه و مفتوح هم باشه، تنها جا فقط باب افعاله. هر جا همزه مفتوح دیدی بری سراغ باب افعال، تو صیغه هفتم به بعد، هفتم تا دوازدهم. حالا کار نداره اگر جزء حروف اصلی کلمه باشه ابتدا به حرکت بشه بس جدا، ولی اساسا همزه زائد بخواد مفتوح بشه فقط باب افعال داره، وگرنه غیر باب افعال هر چی همزه میارید از صیغه هفتم به بعد یا مکسور مضمومه. خب در باب تفعیلم میگن همون تضعیف، همین که برحال دوچندان میشه یه مشدد میکنیم یه حرف را، هر این سبب میشه چون مشدده برحال یه حرفی زائده، همون حرف زائده باعث میشه فعل متعدی بشه. اینجا که میگه به واسطه قبیله حزیل، به واسطه الف باب افعال، منظور همزه باب افعاله نه الف، چون افعال که الف نداره، الف داره تو مستر، مسترم که ملاک نیست، اساسا فعل ملاکه و همه هم میگن همزه. حالا الف هم بگه از اون بابه دیگه، منظور اون همزه است. فهمیده شده باید اینجا؟ یعنی اگر مادی رجعه رو بخوایم متعدی کنی حتما باید ببینیم به باب افعال. بصر، بصر چشم، عضو بینایی، اسم ثلاثی مجرد و توضیح بیشتر درباره آن در آیه 23 آمده است. حالا انشاءالله به اونجا برسیم. 19 ترا، بله ترا فعل مضارع ثلاثی مجرد. میخواید آقا تا همینجا باشه دنبالش برای جلسه بعد؟ باشه انشاءالله. آقا به این تجدید اهمیت بدین. خب صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
الله و محمد و آله محمد.